تراکه 124 صفحه 385 6. آیا نبوت نوح علیه السلام جهانی و برای همه بشر بوده؟ در این مسئله آرا و نظریه علما با هم اختلاف دارد. آنچه در نزد شیعه معروف است این است که رسالت آن جناب عمومیت داشته و آن جناب بر کل بشر مبعوث بوده و از طرق اهل بیت علیهم السلام نیز روایاتی دال بر این نظریه وارد شده، روایاتی که آن جناب را از انبیاء اولوالعزم شمرده و اولوالعزم در نظر شیعه عبارتند از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و علیهم که بر عموم بشر مبعوث بودند. پاورقی یکم. و اما بعضی از اهل سنت معتقدند به عمومیت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را مستند کردند به ظاهر آیاتی همانند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پاورقی دوم. و لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. پاورقی سوم. و وجعلنا ذریته هم الباقین. پاورقی چهارم، که دلالت دارند بر اینکه طوفان تمامی روی زمین را فرا گرفت و نیز به روایات صحیحی در مسئله شفاعت استناد کردند که میگویند نوح اولین رسولی است که خدای تعالی به سوی اهل زمین گسیل داشته است و لازمه این حدیث آن است که آن جناب بر همه اهل زمین مبعوث شده باشد. بعضی دیگر از اهل سنت منکر این معنا شده و به روایت صحیحی از رسول خدا صلی الله علیه و آله استدلال کردند که فرموده است هر پیغمبری تنها بر قوم خود مبعوث شده ولی من بر همه بشر مبعوث شدم. و از آیاتی که دسته اول به آنها استدلال کردند پاسخ دادند به اینکه آن آیات قابل توجیه و تأویل است. مثلا ممکن است که منظور از کلمه ارض زمین همان سرزمینی باشد که قوم نوح در آن سکونت داشته و وطن آنان بوده است، همچنان که فرعون در خطابش به موسی و هارون گفت و تکون لکم الکبریا او فی الارض. پاورقی پنجم. پاورقی ها. یک، تفسیر قرآن العظیم جلد 4 صفحه 427. دو، پروردگارا از کافران دیاری بر روی زمین باقی مگذار. سوره نوح آیه 26. 3. امروز در برابر خدا هیچ نگاه دارنده نیست مگر کسی که خدا بر او رحم کند. سوره هود آیه 43. 4. تنها ذریه نوح را باقی گذاشتیم. سوره صافات آیه 77. 5. منظور شما این است که کبریایی در زمین را از ما بگیرید و به خود اختصاص دهید. سوره یونس آیه 78. ادامه مد. پس معنای آیه اول این می شود که پروردگارا دیاری از کافران قوم مرا در این سرزمین زنده نگذار، و همچنین مراد از آیه دوم این می شود که امروز برای قوم من هیچ حافظی از عذاب خدا نیست، و مراد از آیه سوم این می شود که ما تنها ذریه نوح را باقی مانده از قوم او قرار دادیم. ولیکن حق مطلب این است که در کلام اهل سنت آنطور که باید حق بحث ادا نشده و آنچه سزاوار است گفته شود این است که پدیده نبوت اگر در مجتمع بشری ظهور پیدا کرده است به خاطر نیازی واقعی بوده که بشر به آن داشته و به خاطر رابطه حقیقی بوده که بین مردم و پروردگارشان برقرار بوده است، و اساس و منشأ این رابطه یک حقیقت تکوینی بوده نه یک اعتبار خرافی. برای اینکه یکی از قوانینی که در نظام عالم هستی حکم فرماست قانون و ناموس تکمیل انواع است، ناموسی که هر نوع از موجودات را به سوی غایت و هدف هستیش هدایت می کند، همچنان که قرآن کریم هم فرمود الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. پاورقی یکم. و نیز فرمود الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پاورقی دوم. پس هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تکوان و وجودش به سوی کمالش حرکت می کند و رو به سوی آن هدفی دارد که منظور از خلقتش آن هدف بوده، هدفی که خیر و سعادت آن موجود در آن است. نوع انسانی نیز یکی از این انواع است و از این ناموس کلی مستثنا نیست، او نیز کمال و سعادتی دارد که به سوی رسیدن به آن در حرکت است و افرادش به صورت انفرادی و اجتماعی متوجه آن هدفند. و به نظر ما این معنا ضروری و بدیهی است که این کمال برای انسان به تنهایی دست نمی دهد، برای اینکه حوایج زندگی انسان یکی دوتا نیست و قهرن اعمالی هم که باید برای رفع آن حوایج انجام دهد از حد شمار بیرون است. در نتیجه عقل عملی که او را وادار می سازد تا از هر چیزی که امکان دارد مورد استفاده اش قرار گیرد استفاده نموده و جماد و نبات و حیوان را استخدام کند. همین عقل عملی او را ناگزیر می کند به اینکه از اعمال غیر خودش، یعنی از اعمال همه هم نوعان خود استفاده کند. چیزی که هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملی و شعور خاصی که در این فرد بشر هست در همه افراد نیز هست، همانطور که این عقل و شعور این فرد را وادار می کند به این که از همه چیز بهره کشی کند، همه افراد دیگر را نیز وادار می کند و همین عقل عملی افراد را ناچار ساخته به این که اجتماعی تعاونی تشکیل دهند، یعنی همه برای همه کار کنند و همه از کار کرده هم بهره‌مند شوند. این فرد از اعمال سایرین همان مقدار بهره‌مند شود که سایرین از اعمال وی بهره‌مند می شوند و این به همان مقدار مسخر دیگران شود که دیگران مسخر وی می شوند. همچنان که قرآن کریم به این حقیقت اشاره نموده می فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، آن خدایی که عالم را بیافرید و هرچه آفرید به بهترین وجه آفرید که از آن بهتر تصور نمی شود، و آن خدایی که هر چیزی را تقدیر و اندازه‌ای داد سپس هدایت فرمود. سوره اعلا آیه 2 و 3. 2. آن خدایی که خلقت هر چیزی را بداد و سپس هدایت کرد. سوره طه آیه 50. 3. ما معیشت آنان را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده و بعضی را به درجات مافوق بعضی دیگر رساندیم تا یکدیگر را مسخر کنند. سوره زخرف آیه 32. ادامه مد: و این که گفتیم بنای زندگی بشر بر اساس اجتماع تعاونی است، وضعی است اضطراری و اجتناب ناپذیر، یعنی وضعی است که حاجت زندگی از یک سو و نیرومندی رقیبان از سوی دیگر برای انسان پدید آورده. پس اگر انسان مدنی و تعاونی است، در حقیقت به طبع ثانوی چنین است، نه به طبع اولی، زیرا طبع اولی انسان این است که از هر چیزی که می تواند انتفاع ببرد استفاده کند، حتی دسترنج هم نوع خود را به زور از دست او برو باید. و شاهد این که طبع اولی انسان چنین طبعی است که در هر زمان فردی از این نوع قوی شد و از دیگران بی‌نیاز گردید و دیگران در برابر او ضعیف شدند، به حقوق آنان تجاوز می کند و حتی دیگران را برده خود ساخته و استثمارشان می کند، یعنی از خدمات آنها استفاده می کند بدون اینکه عوض آن را به ایشان بپردازد. قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده است ان الانسان لظلوم کفار. پاورقی یکم. و نیز فرموده ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، انسان محققاً موجودی است ستمکار و کفرانگر. سوره ابراهیم آیه 34. 2. انسان محققاً چنین است که هرگاه خود را بی نیاز احساس کند طغیان می کند، در حالی که بازگشتش به سوی پروردگار توست. سوره علق آیه 8. ادامه مد: این نیز بدیهی و مسلم است که اجتماع تعاونی در بین افراد وقتی حاصل شده و به طور کامل تحقق می‌یابد که قوانینی در بین افراد بشر حکومت کند، و وقتی چنین قوانینی در بشر زنده و نافذ می‌ماند که افرادی آن قوانین را حفظ کنند. و این حقیقتی است که سیره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستی آن است و هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری، چه کامل و چه ناقص، چه متمدن و چه منحط نبوده و نیست، مگر آنکه رسوم و سنت‌هایی در آن حاکم و جاری است، حال یا به جریانی کلی و یا به جریانی اکثری، یعنی یا کل افراد مجتمع به آن سنت ها عمل می کنند و یا اکثر افراد آن، که بهترین شاهد درستی این ادعا تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است. و این رسوم و سنت ها که توی خواننده می توانی نام آنها را قوانین بگذاری، مواد و قضایای فکری هستند که از فکر بشر سرچشمه گرفتند و افراد متفکر اعمال مردم مجتمع را با آن قوانین تطبیق کردند، حال یا تطبیقی کلی و یا اکثری، که اگر اعمال مطابق این قوانین جریان یابد، سعادت مجتمع یا به طور حقیقی و قطعی و یا به طور ظنی و خیالی تأمین می شود. پس به هر حال قوانین عبارتند از اموری که بین مرحله کمال بشر و مرحله نقص او فاصله شدند، بین انسان اولی که تازه در روی زمین قدم نهاده و انسانی که وارد زندگی شده و در صراط استکمال قرار گرفته، و این قوانین او را به سوی هدف نهایی وجودش راهنمایی می کند. دقت بفرمایید.